اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. در دو سه جلسه پیش بحثی داشتیم در رابطه با درخت نبوت، درخت تنومند نبوت که در روایات ما آمده دوحه. دوحه یعنی یک درخت عظیم پرشاخه. دوحه این شجره نبوت تجلیات مختلفی داشت در بهشت، شجره طوبا در آسمان هفتم، سدرة المنتهى و در عالم ملکوت به عنوان شجره مبارکه، زیتونه لا شرقیه ولا غربیه بیان شده. این بحث ها در جلسات قبل مفصلا توضیح داده شد، الان وارد این شجره نبوت میشم. این نبوت منظور کیه؟ شجره نبوت. بعد میفرماید و موضع الرساله، جایگاه رسالت. این فرق میکنه با هم دیگه، ولی این فرازهای صلوات ماه شعبان با همدیگر ارتباط و پیوند بسیار قوی و محکمی دارند که معلومه که این صلوات یک صلواتی است از معصومین صادر شده، کار بشر نیست، کار بشر معمولی نیست. و عرض کردم صلوات شعبانیه یک خلاصه است از زیارت جامعه کبیره. حالا امروز توضیح میدم که بعضی از فرازهای این صلوات دقیقاً تبیین و توضیح فرازهایی است از زیارت بسیار مهم جامعه کبیره. اما جریان نبوت، نبوت با رسالت کاملا فرق میکنه. نبی به کسی گفته میشه که یک پیام برسونه، یک خبر برسونه، خبر بده. شرط نیست که این خبر رو به شخص برسونه، اصلا خبر بده، اعلان کنه. این بهش میگن نبی، انبا. انبیا زیادن، اما رسول 313 نفرن. رسول بدونید رسولان 313 نفرن. رسول نه فقط اعلام میکند که پیام رو میرسونه، یعنی یک کار عملی انجام میده، یک پیام رو میرسونه به طرف، یک حرکت در رسالت هست. نبی صرفا خبر میده، نه اینکه پیامو بخواد برسونه به یه شخصی، نه نه، فقط خبر میده. انبا یعنی این، مثل من الان نشستم اینجا یه خبر میدم، اما اگر یک نامه‌ای رسوندم به یک طرف بهش دادم، اون وقت میشه رسول. لذا میگیم رسالت، رساله. مرسل فرستاده شده برای یه قومی که با اینها صحبت کنه و تنبیهشون کنه و انذار و تبشیر دارد، یعنی اینها تهدید میکنه که اگر عمل نکنن خلاصه گرفتار عذاب خواهند شد. نبوت به هم پیوسته است، همه انبیا با هم در ارتباطن و پیامشون یک پیامه. به قول حضرت امام، همه انبیا اگر یه جا جمع بشن کوچکترین اختلافی در میان آنها نخواهد بود، چون همه یه چیز میخوان بگن. ولی بعضی از پیامبران بر بعضی دیگه برتری دارن. در رسول هم همینه، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. در رابطه با رسول، اصل رسولان اون اولی العزم، ما 5 تا اولی العزم داریم، حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی علیهم السلام و پیامبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینها اولی العزم. در روایت آمده که دلیل این که به اینها اولی العزم گفته میشه چیه؟ در روایت تبیین شده، قرآن هم به این موضوع اشاره کرده. این روایتش کجا پیدا میکنید شما؟ در ذیل آیه مبارکه‌ای که مربوط به حضرت آدم هست. حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام در مسابقه اولو العزمی شرکت کردن. میگیم مسابقه یا بگیم اون امتحان اولو العزمی، ولی موفق نشدن. قرآن میفرماید ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما. عزم در آدم ما ندیدیم، ماها ندیدیم، ما عزم داشت اما عزمی که ما بخوایم او نداشت. بعد در اونجا روایتی است، خیلی این روایت زیبا و مهم و پیام عجیبی داره که انما سمی اولو العزم، اولو العزم به اولو العزم، اولو العزم گفته می شود. چرا؟ زیرا که لأنه ثبتت، خوب دقت کنید، ثبتت عزیمتهم، عزم اونها محکم ثابت شد و محکم بود. در چی؟ خود عزم نه، استحکام، عزم. اینا عزمشون دیگه کاملا عزمشون جذب بود به قول ما. فی دقت کنها، فی محمد و آل محمد. و فی المهدی و سیرته. در روایت دیگه داریم فی المهدی و دولته. اینها نسبت به امام زمان نه فقط علم داشتن، نه، محکم ایستادن. حالا من این آیه رو بخونم، اول برمیگردم به این موضوع. آیه چیه؟ آیه اولی العزم، آیه بیشتر نیست. وصبر، فصبر، صبر کن یا رسول الله، کما صبر اولو العزم. یعنی اولو العزم معرفی شدن به صبر. کما صبر اولو العزم من الرسول، شما مثل اولو العزم باید صبر کنی. صبر اینجا معنی انتظاره، یعنی انتظار پیامبر می نشستن اونا، انتظار رسول، همون که حضرت عیسی نامش رو برد مبشرن به رسول من بعد اسمه احمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا چرا فرمود احمد؟ چون که بنا شد که عیسی به، چون عیسی خیلی مهم بود و معجزش معروفه دیگه، میخواست یک کاری کنه که اینها رو ربط بده به پیغمبر، نه به عنوان یک شخصی که بشر در عالم داره راه میره مثل دیگران، نه نه نه، میخواست بگه این تو آسمان اسمش احمده، شما ارتباط معنوی باش پیدا کنید. یه وقت نبینید ظاهرش از سر روی خاک با این و با اون داره صحبت میکنه، بگید پس عیسی از او بهتره که، نه نه، نگید اینو ها. تو اون عالم کسی که بیشترین حمد خدا کرده این بوده، ولی مسیحیت اشتباه کرد، رفت دنبال شخص، گرفتار شد، که خودی که بحثی داره ها. ما هم دنبال شخص امام زمان هستیم، گرفتاریم. اگه ما از اول از امام زمان به عنوان یک انسان ملکوتی یا جبروتی نگاه کنیم، اون وقت همتمون بیشتر میشه، توجهمون بیشتر میشه. از امام زمان صحبت میکنیم. خیلی مایه تأسفه که در این انتخابات صحبت میشد چه مردم چه افراد دیگه، کسی از امام زمان نام نمیبرد. که حالا ما میخواییم کسی که ما را بکشونه به مهدویت. شما شنیدید چین چیزی؟ نتیجه همیشه که دیدید کسی فکر امام زمان نبود که همش نان و مسکن و غذا و اینها. بسم الله این نان و مسکن بهت بگیرید. باید ما توجه داشته باشیم به آقا، هدف اونه. اگه او بیاد همه چی درست میشه. اللهم اغن کل فقیر، در این راسته حرکت کنیم. همین که حرکت کنیم کفایت میکنه. خب حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم. پس بنابراین اولی العزم کسانی هستن که نقشه کشیدن برای آینده. لذا ببینید انبیا اولی العزم در فکر امام زمانن، همیشه یاد امام زمان میفتن. شعیب، لوط، حضرت ابراهیم، نوح، رسول هم همینطور، یوسف، اینا هر کدام از اینها در فکر آقا بودن. اینقدر آیات در این رابطه داریم که من قبلا در جلسات قبل من صحبت کردم، نمیخوام حاشیه برم. پس بنابراین اینا بهش میگن اولی العزم. حضرت آدم اولی العزم نیست. میدونین چرا؟ یاد آقا بود اما جدی نبود. جدی نبود. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی متوسل به اهل بیت شد عرض میکند یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. تمام، پنجتا رو خوب میشناخت. این باقی ائمه رو یه اشاره کرد، جدی دونه دونه نمیشناخت مثل حضرت ابراهیم. میخوایی روایتش پیدا کنید؟ به در ذیل آیه مبارکه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، ببین میگه فاتمهن، اتمهن، همه را گفت. جالبه روایت بید چی میگه؟ عرض کرد خدایا به حق الحسین، مسم ابن الحسین، به حق حسین، پسر حسین اسمش کیه؟ خیر علیه. به حق علی ابن الحسین، مسم ابن، اسم پسرش چیه؟ گفت محمده. به حق محمد ابن علی، اسم پسرش چیه؟ جعفر. همینطور تا رسید به امام زمان. گفت حالا بس شما شدی جزء اولی العزم. خب بگذاریم از این بحث. پس بنابراین شجره، شجره نبوته. این شجره نبوت نورون علا نوره، با هم ارتباط داره. بعد میفرماید و موضع رساله. این خیلی جالبه. اهل بیت جایگاه رسالتن. یعنی چی جایگاه رسالت؟ اگر بخوای جایگاه رسالت رو بفهمی باید بری سراغ مختلف الملائکه. ملائکه رفت آمد دارن. ما معمولا میگیم رفت آمد. خب برای چی رفت آمد؟ بگه ملائکه بیکارن، کارگزاران خدا هستن، مسئولیت دارن، میگیم میرن و میان. مختلف اینو شنیدید دیگه، یعنی رفت و آمد. ملائکه که برای این خلق نشدن که، مسئولیت دارن. مخصوصا جبرئیل مسئولیت داره، میکائیل مسئولیت داره، کارش مهمه در رابطه با رزق. اسرافیل یک کار مهمی داره در رابطه با زنده کردن مرده ها، و سور اسرافیل که خیلی اهمیت داره. اسرائیل که حسابی مشغوله،
وقتی اینا بیان همینجور رفت آمد کنن، نه این نیست. پس مختلف الملائکه به معنی رفت آمد نیست. به چه معناست؟ به معنی که خلیفه، خلافت میان اینجا دستور میگیرن. آها، دستور میگیرن میرن اجرا میکنن. فلانی میخوایم، اسرائیل میگه من میخوام جان فلانی رو بگیرم، بعد خب حالا اجازه میخواد از خدا، خداوند اجازه میفرماد، میگه خب شما برید اجازه بگیرید از مولا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه. میاد اجازه میگیره. امروز امام زمانه. مختلف الملائکه یعنی ملائکه دستور میگیرن از اهل بیت کار انجام میدن. باران میخواد بباره، اجازه هست؟ میگه این دستور بایست کی بده؟ امام زمان بده. برید پیش امام زمان. مختلف یعنی این، یعنی میرن قیام میگیرن، دستور میگیرن، ببخشید اذن میگیرن، اجرا میکنن. حالا اینجا یه نکته هست من باید اینجا بیان کنم خدمتتون. در زیارت جامعه کبیره ما میخونیم بکم فتح الله. این زیارت جامعه کبیره خیلی مهمه. بکم فتح الله، آغاز خلق توسط شما انجام گرفت. و بکم یختم و بکم ینزل الغیث. غیث یعنی چی؟ یعنی باران رحمت. باران رحمت و رحمت للعالمین، نه باران غضب. یکی میگیم الغوث خلصنا من النار، یا رب در دعای جوشن کبیر این غوث و غیث یک مقوله است. بکم ینزل الغیث، توسط شما خدا باران میبارد. خب اینجا سوالی پیش میاد، مگه نمیگی ملائکه هست که اون ملائکه مسئولیت باران به عهده گرفته؟ جواب چیه؟ بله، دستور از محمد و آل محمد میگیره. درست شد. میگی خب خدا چه کار است؟ در نظام طولی خدا اصله، اختیار داده به اهل بیت. اختیار به چه معنا؟ به این معنا که این فیض الهی از طریق خدا نازل میشه بر اهل بیت توسط ملائکه باران، تحقق پیدا میکنه. مثل مجرای، بگیم مجرای فیض. اینه که در شب جمعه ما این دعا رو بخونیم، یا دائم الفضل علی البریه. خدا میگیم، خدا داریم میگیم، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه. خب چی کار میخوای بکنی؟ من میخوام میگم نه، من میدونم این فیوزات چجور باید بیاد. صلی علی محمد و آله خیر الورا سجیه. ای صلی علی محمد که اومده اینجا، یعنی من میدونم که این فضل الهی، این رحمت، با اینکه خیلی زیاده ها، ولی از این کانال باید رد بشه. وقف لنا، ببین بعدش میگیم یاد العلا فی هذه العشیه. اینی که قبل از هر دعا شما که صلوات میفرستی یعنی چی؟ یعنی شما میخوای از اهل بیت که این کارو انجام بدن. یعنی چی انجام بدن؟ یعنی از خدا بخوان. لذا هر کسی پیش امام رضا سلام الله علیه بره بگه یا علی ابن موسی رضا من میخوام تو این کارو انجام بدی، هیچ اشکال نداره. تو ته دل شما چی؟ یعنی خدا انجام بده. ولی چون شما مقرب درگاه الهی هستید، مجرای فیض هستید، مجرای فیض در نظر بگیرید، مثل یک رودخانه ای که در این رودخانه آب عبور میکنه، میخوام این آب به خانه منم برسه. اینجوری باشه یکی اصلا عین توحیده. اگه کسی اینجور فکر نکنه مشرکه. برعکس اونی که وهابیت میگن، اگه کسی فکر کنه که میتونه با خدا مستقیم ارتباط پیدا کنه، مطمئن باشه که این گرفتار شرکه. مثل شما این لیوان آب الان خیلی، این لیوان پر آب کنی، میگی من خودم مستقیما میخوام برم زیر آبشار آب بگیرم. میگم نمیتونی کارو بکنی. میگم من کارو میکنم. میگم تو لیوان داری، شما باید یک سطل ببری اونجا تو یه مش به اندازه یه استکان آب گیرت بیاد. ظرفیت چقدره تو؟ ظرفیتت هر چقدر هست باید عقب بمونی یواش یواش. این بعضی وقتا مثلا آبی خیلی قویه باید شیر یواش باز کنی. اهل بیت چون ظرفیتشون زیاده فیوزات از طریق اهل بیت جاری میشه تازه به اولیاء الله میرسه، شما باید متوسل به ام البنین بشی، آها متوسل به شهدای کربلا بشی. گاهی وقتا اینجوری میشه مستقیم بشه آقا بیای حرف نزن، بگو آقا من دوستت دارم. وقتی کربلا برو پیش ابوالفضل بگو یا ابوالفضل عباس من یه حاجت تو میخوام. لذا بعضی تعجب میکنن چرا ابوالفضل حاجت میده اما امام حسین نه کمتر. نه اصلا حوائج شما از طریق حسین داره میرسه به ابوالفضل. ظرفیت ها چون پایینه لذا ما متوسل به امامزاده ها میشیم خیلی جاها. لذا بنده که میام میگه هیچی از مولا علی ابن مزدرزا نمیخوام، فقط میگم انی احبک، من تو را دوست دارم و سلام. صلواتی قد کنید. خب پس بنابراین موضع رساله مشخص شد. اینجا بذار این نکته باز بگم که این خاتمیت یعنی چی؟ چرا اهل بیت موضع رسالتن؟ انبیاء دیگه نیستن. ببینید ما یک پیامبر داریم اول العزم مثل حضرت موسی موضع رساله است. برای کی؟ برای سلیمان، برای داوود موضع رساله است. یک پیامبر داریم به نام ابراهیم علیه السلام موضع رساله. برای کی؟ برای لوط. یعنی ارتباط سلیمان و داوود با موسی است، یعنی همه حرفای موسی رو پیاده میکنن. لذا میگیم انبیا بنی اسرائیل یه مجموعه. اینها حرفای قشنگی میزنن. اینو خوب دقت کنید عزیزان، چون یه سوال مهمی اینجا هست بذار من جواب بدم. خیلی حرف خوبی میزنن. کسی نگفت دین موسی دین عیسی درش انحراف هست، نه فرضاً اصلا تحریفم نشده باشه. خب حالا چیکار باید کرد؟ من این مثال خدمت رو ذکر میکنم تا مطلب روشن بشه، چون این موضوع مقداری علمیه. ببین یه زمان ما یه ماشین حساب میخریدیم به 50,000 تومان ماشین حساب، علیه کسی رو شما بفروشی ماشین حساب 10,000 تومان میخرید؟ 5,000 تومان میخرید؟ چه کارش کنم من؟ به درد من نمیخوره. چیز خوبیه میگی خیلی خوبه ماشین حساب خیلی عالیه، ولی من الان نمیخوام. خب دیگه چی؟ میگه آقا این تقویم از ما بخره قد. میگه تقویم نمیخوام. به چی میخوام تقویم؟ ساعت. میگه ساعتم نمیخوام. همه ارزشمنده ها. چرا؟ میگه من موبایل دارم همه چی توشه. اونا خوبه ها، ولی اون فعلا گذاشته میشه تو آرشیو. گل وقتا بیاد دازه تی سطر آشغالی میگه نخواستمش. نه که بده، خیلی خوبه دیگه، قابل استفاده الان نیست. اگرم بخوام استفاده کنم اذیت میشم، جا میخواد، جا میگیره. درسته؟ پیامبران گذشته حرفاشون خوب، ادیان ادیان خوبیه. رسول الله که اومد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من یک چیزی برای شما میارم مصدقن، ببین مصدقن لما بین یدی، هر چی در مسیحیت بود من قبول دارم. مسیحیت حرفای قشنگی دارن، قبول داریم ما. کی گفت من قبول ندارم؟ حالا بحث تحریف نیست، تحریف شده یا نشده. من ادیان گذشته را قبول دارم و مهیمنن، مهیمنن یعنی چی؟ من یه چیزی به شما میدم که همه اینا توشه،
دیگه نیاز به اونا نیست.
لذا نیاز انسان دنبال عرفان میخواد بره، سراغ مسیح بره.
میگه بیکاری شما،
خب شریعت از کی میخوای بگیری؟ مسیح که نداره شریعت. میگه از حضرت ابراهیم میخوام بگیرم. عرفان از چه کارو میکنی؟ مثل که شما تو خونه یه ماشین حساب گذاشتی، یه تراز گذاشتی، یه ساعت گذاشتی، میگه نمیخوام اینا رو. رسول الله اومد همه رو جمع کرد و قرآن مهیمنه. این نکته اول. این معنی نسخه ها، نسخ نه به اون معنی که اونا رو رد کرد، نه.
یه نکته. نکته دوم بگم، صلوات خط کنید.
خب پس پیغمبر اومد اونا رو پس... حالا یه سوالی پیش میاد، بعضی میگن چرا پیغمبر بر اساس دین حضرت ابراهیم اعمالش انجام میداد؟ خب حقش این بود که تابع عیسی بشه دیگه، نه ابراهیمیه. این سوال خوبیه، در ادامه سوال قبل جوابش چیه؟ برای که حضرت عیسی شریعت نداشت، برنامه عملی نداشت، حضرت ابراهیم برنامه عملی داشت. لذا شریعت ابراهیم رواج داشت در میان عرب ها، عرفان عیسی رواج داشت. پیغمبر که اومد گفت من شریعتم بر اساس برنامه ریزی است که حضرت ابراهیم کرد. برنامه ریزی ها، نه اینکه اونو میخوام. چیکار که حضرت ابراهیم
کعبه را ساخت؟ کعبه ساخت. ببین چرا کعبه ساخت؟
حضرت ابراهیم مناسک رو ساخت، محل مناسک. بعد در دعاش میگه و ارنا مناسکنا، خدایا یه روزی میخوایم این مناسک رو ببینیم، ما رؤیت کنیم، نه انجام بدیم ها.
که نظرش به دولت آقا امام زمانه، مناسک رؤیت میشه. ارنا مناسکنا.
بعد دعا کرد ربنا وابعث فیهم، بفرست در این کسانی که توی مکه هستن رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکم و یزکیهم. دعا کرد که خودش یه بحث زیبایی داره، دعای حضرت ابراهیم چقدر مهمه. خب متوجه شدید قضیه چیه؟ علتش اینه. لذا کسی که میاد پناه به مسیحیت میبره واقعا در اشتباهه. حداقل اگر میخوای دینت عوض کنی پیرو حضرت ابراهیم باش. تا بیری پیش حضرت ابراهیم فورا اون حضرت ابراهیم میگه آنه یا پیش من، برو پیش رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس موضع رساله کی بود اون زمان؟ ابراهیم بود. برای کی؟ برای لوط، موسی، برای سلیمان و داوود. همینجور چون این شجره همش یک اصلی داره، جمع شد، جمع شد نورون علا نور. اصل شجره که اون محور کل این رسالت هاست خود رسول الله. لذا میگیم موضع رساله رسول الله. و چون نورون علا نور هست، یک حقیقته مختص به رسول الله نیست، مختص به محمد و آل محمده.
لذا در دعای شعبان چند روز دیگه بیشتر نمونده، اللهم صل علی محمد و آل محمد بخونید، شجره النبوه و موضع الرساله.
ملائکه هم چیکار میکنن؟ مختلف الملائکه میان دستور میگیرن،
میرن و میان
دست. لذا در روایت داریم اگر کسی سوال کرد از شما راجع به وجود امام زمان که آیا هست یا نیست، استدلال کنید به چی؟ به سوره قدر.
سوره قدر چجور استدلال کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم،
انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه، اینجا ملائکه میان پایین. چرا بیان؟ برای چی اومدی شما اینجا؟ تو توی مجلس یا آقایی میاد وارد میشه، چه کار داری شما؟ میگه همینجور منم سر بزنم. از قدر ملائکه بیکار نیستن، کارگزاران خدا هستن، فعالن، خیلی کار میکنن ملائکه، خیلی نقش دارن. چون این پرنده ها چقدر نقش دارن، چه برسه به ملائکه؟ خب برای چی اومدی؟ حالا ملائکه بده پایین، برای چی اومدی؟ پیش کی اومدی؟ آها، از اینجا معلوم شد تا زمانی که شب قدری هست بایست روی زمین امام زمان هم باشد. این دلیله. میگه هر کس سوال کرد که به چه دلیل امام زمان وجود داره، استدلال کن به این تنزل الملائکه و روح روح الامین، در بعضی از روایات و روح روح القدس، فیها به اذن ربهم من کل عام. خدا تازه اجازه داده میگه میخوای ملاقات با امام زمان کنید، میسب کنید، سب که من به شما اجازه بدم امشب بتونید برید، این شب وقت سلام. سلام، این خود سلام خیلی معنی میده. سلام، هم سلام سلامه به آقای امام زمانه، هم شما شیعه ها در امنیتید ها، سلام، در امن امانید. مادامی که امام زمان هست، هی حتی مطلع الفجر، فجر ظهور آقا امام زمان، لذا شیعه دیگه ضربه نمیخوره. اینو بهتون بگم، این نشانه که هول ابتر، فکر نکنی یه وقتی کسی بخواد ضربه به نظام ما بزنه، محال چی این چیزی، همچنان حرکت میکنه به سوی آقا امام زمان. حالا یه چیزی هم میشه، اینا عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. پس بنابراین معلوم شد که مختلف الملائکه. چرا مختلف الملائکه؟ معدن العلم. علم کجاست؟ عرش خداست. من زار الحسین عند قبره که من زار الله فی عرشه، اونها بالای عرشن، نور اهل بیت بالای عرشه. از قدم در زیارت آمده السلام علیک یا نور عرش الله، تو نور عرش خدایی. عرش یعنی نور، نور عظیم یعنی علم، یعنی همه چیز. تازه بعد از عرش کرسی میاد، یعنی حکومت، بعدش سماوات عرضه. اهل بیت جایگاهشون اونجاست ها، مشهد اونجاست، بقعه اینجاست، مشهد اونجاست، بالا این گنبد، او بالا بالا مشهده. دیدی تی زیارت بخونیم، ادخل یا ملائکت الله المقربین المقیمین فی هذا المشهد. من بذار بحثمو جمع کنم، حرف زیاده اینجا، حالا فردا انشالله خدا توفیق داد توضیح میدم راجع به اللهم صل علی محمد و آل محمد. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، چقدر زیباست این قسمت. اهل بیت الوحی، اهل بیت وحی هم اهل بیت سلام الله علیه مجمعینه. یه شخصیست، یه شاعر معروفیه، ابو نواس، ممکنه شما ها بشناسید، یکی دعبل خزائیه، یکی هم ابو نواسه، هر دو راجع به امام رضا سلام الله علیه شعر گفتن، ولی یکی مثل دعبل مفصل، خیلی مفصل، که این قصیده دعبل اینقدر زیباست و خود حضرت هم تو اون جلسه تقریر میکنه، تقریر نیچه این تأیید میکنن، راست میگه همینجوره، دستش تکون میده حضرت، که بعد میگه و قبرون به بغداد لنفس زکیت تغمدها الرحمن بالغرفاتی. یه قبری هم در بغداد هست، یاد امام موسی بن جعفر میکنه، حضرت میفرماید پس اضافه کن، تو نیشابور بود حضرت، و قبرون به طوس یا لها من مصیبت الحت علی الاحشاب الزفراتی. عرض میکند ابن رسول الله این قبر کیه؟ در توش میفهمد قبر من غریبه. این قصیده دبله خیلی مفصله. ابو نواس شعر زیاد نگفت راجع به اهل بیت، همش از عشق و عاشقی و اینا. یه روز یه کسی بهش میگه ابو نواس آخه یه چند بیتی راجع به امام رضا نگفتی شما، چه خبره؟ اینم شد تشیع. یه بیت شعری میچی میگه ایشون، یک بیت شعر گفته ها، اما عالمی معنا در این بیت نهفته. قیل لی، خوب گوش کن، به من گفته شد، من ترجمه میکنم، قیل لی انت اوحد الناس طرن فی فنون من الکلام النبیهی. ابو نواس تو بهترین سخنگو هستی، تو بهترین شاعری، خیلی مهمی ها. بهش گفت اینجوری، یک کسی بهش گفت لک من جوهر الکلام بدیع یثمر الدر فی یدی مجتبیه. گوهر سخن شما اینقدر زیباست که انسان وقتی میگیره که انه در داره بهش میدی، انگار داره در میدی بهش. حالا من در مقابل گنبد مولانای مستعز هست، خیلی سخت انسان بعضی جمله ها بگه. سلام الله علیک یا مولا یا علی ابن مسرد.
فلم ترکت مدح ابن موسا، چرا تو مدح امام رضا نمی کنی؟ چه خبرته؟ فلم ترکت مدح ابن موسا والخصال التي تجمعن فيه، این همه ویژگی، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء السلطان الرؤوفی، همه صفات. آخه یه بیت شعر چیزی راجع به امام رضا نگفتی تو که.
حالا این قصید ابیات مال خودشه.
قیل لی انت اوحد الناس طرا فی فنون من الكلام النبیه لك من جوهر الكلام بدیع یثمر الدر فی یدی مجتبیه فلم ترکت مدح ابن موسا والخصال التي تجمعن فيه.
قلت، جواب میده، لا استطيع مدح امام كان جبريل خادما لابيه. من چگونه بتونم من مدح یک امامی کنم که جبرئیل امین خدمتگزار باباشه؟ شما از من اینو میخواید مدح چین امامی کنم؟
لا استطيع، من نمیتونم مدح امام، امامی رو مدح و ثنا کنم، کان جبریل، جبریل امین با اون عظمتش ها.
چون جبریل تصور کن
خادم، نوکر بابای این امام منظور رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم.